بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته على ائمه الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقيه الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه القرآن الحکیم اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام صلواتی ختم نمایید. ان شاء الله خداوند سبحان توفیق بهره برداری کامل از این ماه عزیز رو به همه عزیزان، روزداران، عبادش و بندگانش عنایت بفرماید، موانع ظهور ولی عصر را مرتفع، عاقبت امر همه ماها را ختم به خیر، تقدیم به ساحت مقدس صاحب الامر و العصر و الزمان صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه شروع بحث جلسه قبل پیرامون آیات ابتدایی و اولیه سوره مبارکه مؤمنون توضیحاتی رو جلسه قبل داده شد نسبت به این قسمت آیه قد افلح المؤمنون، نسبت به آیه دوم الذین هم فی صلاتهم خاشعون. من روی خود نماز یه دو سه جلسه ای وقت عزیزان رو میگیرم و نکاتی رو نسبت به بحث نماز و ظرائفی نسبت به امر نماز رو عرض کنم که امروز یه بخشی جامعه داره چوب بدنمازی رو میخوره یا چوب بینمازی رو میخوره. اولا من یه جمله عرض کنم، برای همه ما درس است، مسئولین ما، ثروتمندان ما، متدینین ما، آحاد جامعه ما از پیغمبر باید درس بگیریم. رسول الله اولین کاری که در ورود به مدینه نمود احداث مسجد بود. پیامبر اکرم زمانی که رسیدن به منطقه قبا روز دوشنبه بود، در قبا حضرت سه روز ماندن تا روز پنجشنبه، اولین کار تأسیس مسجد قبا بود. لمسجدون اسس علی التقوى من اول یوم احق و ان تقوم فیه فیه رجال یحبون ان یتطهروا تا انتهای آیه. این کار رسول خدا بود. مردم کار تربیتی میخواید بکنید، مساجدتون رو اهمیت بدید. جامعه رو از رذائل اخلاقی میخواید نجات بدید، به مساجد رو بیارید، مساجد رو غریب نگذارید. اساس مسجد است، محور کار کار خداست. بعد پیامبر روز پنجشنبه از قبا حرکت نمودن آمدن مدینه. اولین کار رسول الله در مدینه تأسیس مسجد النبی بود. بیش از ده ها مسجد پیامبر در مدینه و اطراف مدینه حضرت تأسیس کرد که اینا آثار رسول الله است. آیانی که مدینه مشرف شدید چه مساجدی که الان داخل مدینه قرار گرفته و چه مساجدی که خارج از مدینه است، همه به همت والای پیغمبر تأسیس شد. خود خانه خدا رو اهمیت دادن و این یه درس برای همه ما. ما امروز در ساختار شهرسازیمون مسجد باید محور باشه، تو نظام شهرسازیمون مسجد باید معیار کار باشه. عزیزان مهندسین ما، کارشناسان ما شهرک میخوان بسازن، بهترین نقطه باید مسجد قرار بگیره. اگر میخوایم نتیجه بگیریم از این زندگی، نتیجه بگیریم از این جامعه. ولی متاسفانه شما میبینید گاهی اوقات مسجد ساخته شده تو دو تا کوچه عقب، خانه های بر روی خیابان، زمین های بر روی خیابان، زمین های بالاخره ملکی، خانه خدا رفته تو حاشیه. الان در کشورهای اروپایی من اطلاع دارم کلیسا میخوان بسازن، بهترین نقطه رو میکنن کلیسا. این دستور اسلام ماست، مسیحی ها دارن عمل میکنن، نانشو میخورن. ما نسبت به مساجد متاسفانه که اهتمام نمیدیم، اهمیت نمیدیم. در روایت داریم پیغمبر فرمود یک نماز تو مسجد با جماعت خواندن افضل است از 40 سال نماز تو خانه خواندن. ثواب از این بالاتر، فضیلت از این بالاتر که کسی تو مسجد به جماعت نماز بخونه افضل از 40 سال نماز فرادای تو خانه. مرحوم علامه مجلسی تو بهارالانوار روایت رو نقل میکند، از رسول الله سوال کردن یا رسول الله صلات یومن، یعنی یک شبانه روز نماز تو مسجد خواندن افضل است از 40 سال نماز فرادای در منزل. حضرت فرمود بل صلات و واحده، یه نماز، یه نماز ظهر شما تو مسجد با جماعت بخونید. پیغمبر اکرم که خدا می فرماید و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، هر چه می گوید سخن خداست، وحی است، کلامی از خود نمی گوید. پیغمبر فرمود یه نماز شما افضل از 40 سال نماز تو خانه. سفره خانه خدا پهن ما چقدر اهمیت میدید. خب الحمدلله شما همه اهل اهتمام به مسجدی. ماه مبارک رمضانم اهتمام مردم به مساجد بیشتر میشود، ولی این اهتمام باید استمرار داشته باشد در طول سال. کرارنم بنده اینو عرض کردم، ما الان در همین شیراز مسجد کم داد، در همین شیراز احساس نمیشود چون مسجدی هم کم داریم. دلیل بر کمبود مسجد الان در شهر ما روز عید فطره. شما روز عید فطر همین مسجد، مساجد شیراز، هر جا سر بزنید، جوابگوی یک نماز عید فطر صحن مساجد نیست. خیلی از مساجد تو این شهر کارشون میرسد به 2 نماز عید فطر خواندن، به 3 نماز عید فطر خواندن. خب این جمعیت کجا هستن؟ نماز عید فطر مستحبی رو اینقدر اهمیت میدیم تو مسجد، نماز صبح مسجد تعطیل، قالب مساجد شیراز تعطیل. نماز صبحی که حالا بنده خدایی بود میگو آقا من به نماز عید فطر نرسیدم چکار کنم؟ خب نرسیدی که نرسید. گفتم کفارش چیه؟ صدقش چیه؟ گفتم نمازای صبح تو چطور میخونی؟ گفت نماز صبح همیشه هست، نماز عید فطر سالی یه باره. گفتم 1000 رکعت نماز عید فطر جای 2 رکعت نماز واجبت رو پر نمی کنه. عزیزان عالی ترین عمل استحبابی تو اسلام جای کوچکترین عمل واجب تو اسلام رو پر نمی کنه. ما این نکته رو اول توجه داشته باشیم، اهتمام به مسجد. مساجد ضامن امنیت جامعه شما هستند، مساجد ضامن امنیت اخلاقی جوانهای شما هستند. چقدر جوان دیدید که با مسجد مأنوس شد و بیراه رفت؟ چقدر جوان با مسجد رفت و آمد داشت و سقوط کرد؟ سعی کنیم حلقه اتصال بشیم، لذا اینجا میطلبه ما مسجدی ها هم با اخلاق باشیم. بهترین امکانات با تو مساجد از اینه بشه. ما گاهی اوقات برای کارهای حاشیه‌ای پول خرج میکنیم، برای اصل کار که نماز غافلیم. اصل کار یه وقتی آقای میگفت رفتم پیش یکی از مسئولین گفتم برای نماز پول بدی، گفت من کس برای نمازم پول میده؟ بابا اصل کار نماز رو باید هزینه کنید، مردم رو تو نماز تشویق کنید، جوانها و نوجوانهاتون رو به نماز دعوت کنید. در شهرستان استهبان هنوزم این موقوفات جریان دارد. گذشتگان این شهر موقوفاتی رو قرار داده بودند برای بچه های خردسال نوجوان که اینا میان تو مساجد، باغات انجیر و گردو و بادام خودشون رو وقف کرده بودن، دو سه تا دونه گردو و دو سه تا دونه بادام و چند تا دونه انجیر بدن به این بچه 4-5 ساله که آمده تو مسجد، علاقمند بشه به آمدن به مسجد. متدینین، مسجدی ها، تشویق کنید کسانی که تو مسجد میان. نگیم وظیفه شونه، وظیفه اونهاست، ما وظیفه تبلیغ داریم، ما وظیفه ترویج داریم. تشویق کنیم این جوانی که آمد، تشویق کنیم این نوجوانی که آمد، با اخلاق، با حوصله، با شخصیت دادن. هم ما مسجدی ها اخلاقمون خوب باشد که حلقه اتصال بشیم، هم مساجدمون بهترین امکانات با تو خانه خدا باشه، بهترین فرش ها، بهترین سیستم ها، بهترین تجهیزات مال خانه خداست. چطور تو خانه ما همه نوع امکاناتی باشه بعد خانه خدا غریب؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن میفرماد بهترین زینت هاتون تو مساجد. بله مسجد نباید بشه موزه، ولی امکانات بروز باید تو مساجد باشه که کسی که میاد تو مسجد جاذبه ی آمدن تو مسجد هم اون رو جذب کنه، از نظر نظافت، از نظر بهداشت، از نظر امکانات، از نظر تجهیزات. خب این نگاه اسلامه. در زمان اهل البیت هم همین بود، در زمان پیغمبر هم همین بود. با اون سالی که سال مجاعه زمان رسول الله بود، پیغمبر اهتمام جدی به امر نماز میداد. این نکته رو ما رعایت کنیم انشاءالله فرهنگ گسترس مسجد، اهتمام به مسجد، نماز در مسجد، این فراموش نشود. اما آثار نماز، بعضی ها این سؤال رو میکنه آقا نماز بخونیم به کجا برسیم؟ نماز چه اثری دوشه؟ قرآن میفرماد قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو این فی صلاتهم من چند تا نکته رو امروز میخوام عرض کنم که نقش سازنده نماز چیست. نماز حضار محترم هم آثار فردی داره، هم آثار جمعی، هم آثار دنیوی دارد، هم آثار اخروی. اون کس که دنبال دنیای بهتر است نماز، اون کس که دنبال زندگی بهتر است نماز، و اون کس که آخرت بهتر رو رقم میزند و دنبال میکند نماز. اولین آثار ارزشمند نماز، هیچ چیزی حضار محترم به اندازه نماز انسان رو از گناه پاک نمیکنه. اینو غافلن بعضیا. صریح کلام پیغمبر رو براتون بگم، این من یه جایی سوال تر کردم، بعد جایزه معین کردیم، بعضیا نتونستن بگن جایزه گیرشون نیامد، اما اینجا هم سوالو تر میکنم هم جوابو میگم. پیغمبر اسلام یه روز در مسجد سوال تر کردن، فرمودن مسلمان ها امیدوار کننده ترین، امیدوار کننده ترین آیه در قرآن کدام آیه است؟ و ما آیات فراوانی در قرآن داریم که اینا نوید رحمت الهی رو میدهد، بشر رو مطمئن به رحمت خدا میکند. این سوال رو پیغمبر تر کردن که امیدوار کننده ترین آیه در قرآن در بیش از 6000 آیه قرآنی. خب قطعا الان شما ذهناتون میره روی آیه قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. یه کسی این آیه رو خوند، پیغمبر فرمودن خیلی آیه خوبی است ولی نیست. دیگری آیه خواند والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. کسانی که گناه کردند، بدی کردند، اسراف در معصیت کردند، توبه کردند، رو به خدا آوردند، کیست که جز خدا اینا را ببخشد؟ پیغمبر فرمود این آیه آیه خوبی است ولی نیست. یکی گفت یا رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم، پیغمبر فرمودن آیه خوبی است ولی جواب سوال ما نشد. بل سوف یعطیک ربک فترضی، پیغمبر فرمود خیر، امیرالمؤمنین دست بلند کرد جواب داد. یا رسول الله این آیه اقم الصلات طرفی نهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین، آیه 114 از سوره مبارکه هود. ببینید حضار محترم، هیچ عاملی در پیشگاه خدا مثل نماز پاکتون نمی‌کنه، مثل نماز. روایتش هم من یادداشت کردم بگم ذیل این آیه، سریع المغفره است این نماز در مغفرت شماها. قرآن میفرماید اقم الصلات، بپا دارید نماز رو، طرف نهار دو طرف روز، اشاره به نماز صبح و ظهر و عصر، و زلفا من اللیل نماز مغرب و عشاء. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات گناهان شما رو پاک میکند. ذلک ذکر للذاکرین، نماز ذکری است برای انسان‌های ذاکر. ای آقا میگه آقا گناه کردم چه کار کنم خدا ببخشدم، پشو نماز بخون. آقا من خیلی معصیت خدا را کردم، خیلی آلودم، یه ذکری یادم بدید. چه ذکری بهتر از نماز؟ پشو وضو بگیر، نماز اول وقت بخون. ان الحسنات یذهبن السیئات، مغفرت خدا تو امورات دیگر شرط داره. اگه خدا میفرماد قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، مایوس نشید، توبه کنید، توبه کنید. توبه شرایط دارد، با شرایط توبه اگر توبه کردی خدا میبخشه تو را. ولی اگر کسی توبه رو بکنه لغلغه زبان، تسبیح بگیره دست، استغفر الله ربی و اتوب الی، پشتش غیبت کند، این که توبه نیست. امیرالمومنین فرمود توبه نشانه دارد، نشانه اول ندامت از گذشته، نشانه دوم تصمیم بر لغزش‌های گذشته، نشانه سوم برنگشتن به خطاهای سابق، نشانه چهارم حرام را جبران کردن. خب این شرایط اگر کسی رعایت کرد تائبه. اما نماز، نماز برادران عزیز، خواهران محترم، میگی الله اکبر، خود به خود این نماز از گناه شما رو میریزه، پاکت میکنه. یعنی اگر کسی دو رکعت نماز بخوند با حضور قلب بخواند، باز حالا روایت داریم، خشوع تو نماز داشته باشید، تمام نمازهای گذشته تون رو قبول میکنه، تمام نمازهای گذشته رو میپذیرن. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خدا اینطور کرمی دارد. لذا عزیزان، خود این نماز خواندن اسباب مغفرت رو آماده می کند. پیغمبر فرمود هیچ چیزی مثل نماز نیست. بعد رسول الله فرمودن که کلام علی درست است. بعد حضرت فرمودن نماز مثل یک نهر جاری است که انسان روزی 5 مرتبه خودش رو تو این نهر، تو این رودخانه، تو این آب جاری شستشو میده. کسی که روزی 5 بار بره حمام دیگه بدنش بوی عفونت، بوی عرق نمیده. روزی 5 بار خودتون رو شستشو میدید. اما یه روایت رو من اینجا تقدیم کنم از کتاب بهار مرحوم علامه مجلسی جلد 82. پیغمبر فرمود قال رسول الله تحترقون، دارید میسوزید. در چی؟ گناه، غیبت، دروغ، بد اخلاقی، چشم چرانی. میدونید تو روز مردمی وقتی آلوده میشن دیگه، حواسشون نیست، متدین هم اصلا، یه دفعه چفت دهن باز میشه دوتا کلمه حرف تون میزنه، یه دفعه چشمش از کنترل مدار ایمان خارج میشود، یه نگاه به حرام میانداز، یه دفعه شیطون بازیش میده، آقا تو اتاق در بسته از کسی نیست، بزن یه کانال دیگه ببینیم ماهواره دنیا چه خبره. تحترقون، رسول الله فرمود دارید میسوزید. فاذا صلیتم الفجر، ای بنازم خداوند پیروز را، که خدا میخواد ماها رو ببره بهشت، این بشر پشت پا میزنه به بخت خودش. همه اسباب سعادت و تعالی این بشر هم فراهم شده، بازم افراد زیر بار نمیرن. آقا از دنیا میرد، ورثش آمدن گفتن بابامون 50 سال تکلیف داشت یه رکعت نماز نخون، خب این قیامت باید کی رو ندامت کنه؟ 50 سال پول دادن گفتن نماز روزه استیجاری، یک رکعت نماز در پیشگاه خدا نخونی، یک سر به خاک نسایی، فکر اون سر دنیاتم نکردی. رسول الله فرمود تحترقون، مسلمان ها می سوزید. فاذا صلیتم الفجر، وقتی که نماز صبح میرسد، غسلت ها ثم تحترقون تحترقون. نماز فجر که میرسد، پیغمبر فرمود نماز صبحتون رو که خوندید غسلت ها، این نماز فجر میشورد این آتش ها رو، خاموش میکن. دیشب تا کجا بودی تا صبح؟ تو کدام مجلس؟ تو کدام محفل؟ چی گفتی؟ چه دیدی؟ پاشو صبح نمازتو بخون. آیون جوانهاتون رو میخواید با خدا وصل کنید، بگید عزیزم 23 ساعت شبانه روزت مال خودتی، یه ساعتم بذار برای خدا تو این اوقات پنجگانه نماز. به خدا قسم ببینید این نماز چطور اینا رو میاره رو مدار ایمان قرار میده. رسول الله فرمود صبح که میشود، نماز فجر رو که خوندید غسلت ها، این نماز فجر پاک میکنه، میشوید این سوزش ها را، این جراحت ها را، این آتش ها رو خاموش میکنه. ثم تحترقون تحترقون، دوباره خودتون رو میسوزونی. صبح شد، آقا میره تو بازار، میره تو مغازه، میره تو اداره، میره توی جامعه، حواسش نیست، غفلت میکنه، یه دفعه غیبت، دروغ، ظلم، بی انصافی، تحترقون تحترقون، میسوزانید خودتون رو میسوزانید. فاذا صلیتم الظهر، وقت نماز ظهر میشود، غسلت ها، نماز ظهر دوباره این آتش ها رو خاموش میکنه، این شعله ها رو خاموش میکنه، دوباره پاک میشید. ثم تحترقون تحترقون، دوباره خودتون رو میسوزانید. حد فاصله بین نماز ظهر و عصر، آقا هنوز سلام نمازش رو نداده، مشغول غیبت میشه، هنوز تسبیح ذکر حضرت زهراش تمام نشده، میره تو نخوپوز این آقا چه کرده، اون چه کار کرده، تو مسجد الحرام نشسته داره غیبت میکنه، تو مسجد الحرام به جایی که بشینه قرآن بخوند ذکر بگه. تحترقون تحترقون، فاذا صلیتم العصر غسلتها، نماز عصر رو که میخونید باز این نماز عصر میشوید، پاکتون میکنه. ثم تحترقون تحترقون، رسول الله فرمود دوباره خودتون رو میسوزونید، دوباره گناه میاد، دوباره میری تو جامعه، تو جلسه فامیلی، رفیقتو میبینی، پشت تلفن، ای آتشهای گناه شعله میکشد. فاذا صلیتم المغرب، زمانی که وقت نماز مغرب رسید، غسلت ها، دوباره این نماز مغرب مثل آب رو آتشه، پاکتون میکنه، شستشوتون میده. ثم تحترقون تحترقون، دوباره خودتون رو به آتش میکشید، به گناه. فاذا صلیتم العشاء، نماز عشاء رو که خواندید غسلت ها، دوباره این نماز عشاء پاکتون میکند. ثم تنامون، بعد میخوابید. یکتب علیکم حتی تغتسلوا، اینجا پیغمبر فرمود برای شما نوشته میشود بر همون وضعی که هستید تا دوباره خودتون رو پاک کنید. حالا نماز عشاء رو خوندی، از حد نماز عشاء تا نماز صبح اگه دوباره گناه کردی براتون می نویسن همون رو، پاک بودی به همون وضعیت. خدای صبحان تو پنج وقت تو شبانه روز آمده نماز رو قرار داده که این بشر دوپا سر و کارش به جهنم کشیده نشه. حالا میگن نماز برای چی بخون؟ نماز اول برای پاک شدن، برای خدایی شدن، برای دور شدن از آلودگی ها. نتیجه هر کسی میخواد خدا او را ببخشد نماز بخونه. خود نماز بهترین اسباب مغفرت است. سریع الاجابه ترین عمل در آمرزش نماز. هی آقا میگه من فلان ذکر رو اینقدر گفتم، بابا نمازتو بخون. خب آثار دیگری رو من از نماز عرض کنم. از آثار ارزشمند نماز، پیامبر اکرم میفرماید خوشنودی خداونده. ما نماز رو میخونیم که خدا رو از خودمون راضی نگه داریم، به وظیفه خودمون عمل کنیم. از صلات من شرائع الدین و فیها مرضات و رب عز و جل، نماز رضایت خدای عز و جل درش هست. و هیه من حاج الانبیا، راه انبیا نماز بوده. ما دم از امیر المومنین میزنیم نماز قضا تو کارنامه مونه. آیون من این گله رو دارم به بازار ما، به جامعه ما، وقت نماز که میشه آهنگ تعطیلی تو جامعه باید سرداده بشه. مرحوم حضرت امام، مرحوم حاج احمد آقای خمینی نقل کرده بود، امام تو نوفل لوشاتو بودن، یه روز عده ای از خبرنگارها آمده بودن از نقاط مختلف کشور فرانسه با امام مصاحبه کنه. گفتن امام آمدن توی اون محوطه منزلی که بودن تو حیات، یه تختی گذاشتن، امام رو تخت ایستادن. خبرنگار هم با دوربین ها، جمعیت زیادی بود، قرار شد هر چند خبرنگار یک سوال از امام بیشتر نپرسن. گفتن امام حال ندارن، 5-6 تا سوال بپرسید امام جواب بدن و مرخص شدید. 40-50 تا خبرنگار آمده دوربین به دست دارن ضبط میکنن. گفتن امام رفتن رو تخته ایستادن، سوال اولو پرسیدن، سوال دومو پرسیدن، سوال سوم امام ساعتشون نگاه کردن، از تخت آمدن پایین. خبرنگارا گفتن چی شد؟ امام به همراهاشون گفتن وقت نماز دیگه، مصاحبه تعطیل. اینجور کار کنید. مسئولین ما باید یاد بگیرن کار کردن رو. کار یعنی اینجوری. نماز باید بشه آهنگ تعطیلی جامعه. دویدن دنبال امام، اماما اینا آمدن پیام شما رو به دنیا دارن منتقل میکنن، اینا با پای خودشون آمدن، بیستید دو سه تا سوال دیگر رو جواب بدید برید. امام فرمودن وقت نماز است، من نمازم رو خرج هیچ کاری نمیکنم. اینجور اگه برای خدا هزینه کردی، خدام هزینه میکنه برات، میکنتت گل سرسبد، میکنتت محبوب دلها. میخوای حرمت داشته باشی، حرمت خدا رو حفظ کن. سران سه قوه آمدن خدمت امام، گزارش جنگ رو دارن میدن. گفتن امام نشسته بود، گزارش دادن دادن دادن، نمیدن امام این پا اون پا شد، این پا اون پا شد. یه دفعه امام بلند شدن بدون خداحافظی از مجلس رفتن بیرون. یکی از سران سه قوه رو کرد به امام، گفت اماما کجا تشریف میبرید؟ امام فرمودن آقا وقت نماز است. گفتن وقت نماز است و رفتن. نماز آیون ما برای امام حسین به سر و سینه میزنیم، بر روز عزاداری امام حسین چقدر نماز اول وقت و اهمیت میدیم؟ سید الشهدایی که وسط جبهه جنگ ظهر عاشورا ابو تمامه سیداوی گفت آقا وقت نماز داخل شده، امام جنگ و یک طرفه تعطیل کردن. دشمن میجنگید، جنگ متوقف نشد، دشمن داشت تیرباران میکرد سید الشهدا و اصحابش رو. حضرت اونم بیستید وسط جبهه جنگ، آقا پیاده شدن، الله اکبر ایستادن به نماز. خدا شاهد کسی روز قیامت حرف برا گفتن داره؟ اگر روز قیامت همین صحنه عاشورا بشه اتمام و حجت برای بشریت، میگن مؤمن وضعیت تو حادتر و بحرانی تر بود یا وضعیت امام حسین؟ امام حسین زیر تیربار دشمن، بچه های صدای الاتششون از تو خیمه ها بلند، ناله زنها سر به آسمان بلند کرده، عده از اجساد شهدا روی زمین افتاده. امام حسین تو اون بحران عاشورا اول ظهر الله اکبر نماز خواند. و من میگم شیعه حسینم؟ چهار تا مشتری بیاد در مغازم سرگرمم کنه؟ من شیعه حسینم؟ کار منو مشغول بکند؟ باید آهنگ تعطیلی تو جامعه بیاد. اهمیت دادید آیو خدا کمکتون میکنه. خدا گواه است 4 تا مشتری رو به خاطر نماز اگر معطل کردی، خدا 40 تا مشتری میفرسته سراغه. من همینو بگم این قسمت رو تمام کنم. یه راننده تاکسی گفت حاج آقا، یه روز اول وقت شد، یک رسیدم در یه مسجدی، اون مسافری هم مسیر خوبی گفت. گفتم من وقت نماز مسافر سوادم، میخوام نماز بخونم. ماشین رو پارک کردم رفتم تو مسجد. گفت از مسجد آمدن بیرون یک مشتری دربستی سه برابر اون قیمتی که اون گفت در جا رسید. خدا زیر بار منت ما قرار میگیره؟ عمل کردیم و نتیجه نگرفتیم؟ خب تقدیم به ساحت مقدس رسول الله صلواتی ختم نمایید. قال رسول الله لكل شيء وجه و وجه دينكم الصلاة. پیغمبر فرمود برای هر چیزی چهره است، چهره دین شما نماز. نمیشه من بگم مسلمانم ولی نماز نخوام. اصلا تابلو دین، نماد دین، پیغمبر فرمود نماز. همونطوری که هر کسی یه چهره ای داره، دینتون اگه میخواد چهره زیبایی پیدا کنه باید نمازتون اهمیت بدید. اینکه بعضی ها توجیه میکنن آقا دل باید به خدا باشه، ما دلمون با صفاست، حرف خدا رو گوش میکنیم، حالا نمازم نخونیم. یک از این توجیه هایی که بعضی ها میکنن وجه و چهره دین، رسول الله فرمود نماز است. از نکات دیگر که بسیار مؤثر و کاربردی است، مخصوصا هممون محتاجیم، خصوصا جوانها، حفاظت از شیطان. میگن آقا چیکار کنیم شیطان فریبمون نده؟ فریب شیطان میخوره. نماز رو اهمیت بدید، شیطان خیلی حریفتون نمیشه. تو مسیر نماز قرار بگیرید. روایت داریم امیرالمؤمنین میفرماید الصلاة حصن من ستوات الشیطان. نماز حصنی است، حصاری است از وسوسه های شیطانی. یعنی شما وقتی نماز خوندید خود این نماز بیمتون میکنه، شما رو واکسینه میکنه در برابر گناه. پس بهترین راهکار برای گریز، رهایی از مکائد شیطانی، رو آوردن به امر نمازه. یعنی خود اهتمام دادن به نماز و تشویق کنیم جوانها رو به اینکه نماز بخوانن. خود نماز خوندن رفته رفته انسانها رو به سمت کمالات و مدارج عالیه خواهد رسان. قرآن می فرماید خود نماز ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز انسانها رو هم از فحشا دور می دارد هم از منکرات. فحشا یعنی گناهان بزرگ پنهانی. می خواهید تو خلوتهاتون زمین نخوری؟ میخواید تو اتاقهای دربسته شیطان فریبتون ندهد؟ نماز. و میخواید تو جامعه گرفتار منکرات نشوید؟ نماز. شما یه تحقیق بکنید نوع کسانی که آلوده به گناه هستن، اینا از نماز فاصله گرفتن. من یه آماری رو عرض کنم، یکی از مسئولین ارشد نیروی انتظامی که ایشون بازنشسته شد، سال 84 بود، یه جلسه شورای سیاستگذاری امر به معروف و نهی از منکر بود، بنا بود ما یه سخنرانی کنیم. تیر ماه 84 قبل از سخنرانی اون آقا یه لیستی داد دست من، گفت آقای هدایت این لیست رو اول ببینید بعدن سخنرانی کنید. گفت این لیست مربوط به آمار تخلفات فصل بهار در شهر شیراز. آمارم خیلی آمار تکان دهنده ای بود، چون گاهی اوقات ما حواسمون نیست، شمارش نمی کنیم، وقتی رو کاغذ بیاد پیاده بشه انسان جا می خوره. چندین هزار سرقت، چقدر مفاسد اخلاقی، چقدر شراب خوری، آمار خیلی آمار خطرناک و تکان دهنده ای بود. من آمار رو وقتی دیدم رو کردم به اون آقا، گفتم که شما خودتون با متخلفین هم روبرو شدید؟ گفت بله. گفت من با صدیصد اینها چهره به چهره صحبت کردم. راستم میگم. گفت من متخلف که میارن در حد دو سه دقیقه بیشتر بهش صحبت نمی کنم. گفتم چند درصد از این متخلفین دیندار بودن؟ آن ببین امروز جامعه چوب کجا رو داری میخوره؟ گرون فروشی ها ریشه در کجا داره؟ احتکار ریشه در کجا داره؟ یا آقایی تهران، من بودم تو پرانتز بگم، هفته گذشته گفت فلانی یه نانواییست تو فلان محله تهران، اسم آورد، گفت پیرمردیست نانوایی داره، گفت دولت یارانه رو از رو نان برداشت، رو گندم و رو نان، گفت این آقا انبارش پر بود از کیسه های آرد، آرد با یارانه، گفت این آقا حدود 3 هفته بیشتر نان با قیمت سابق می فروخت.
و تمام نانواهای تهران قیمت نانا رو بردن بالا. گفت این آقا مثل گذشته میفروخت. گفت بهش گفتیم آجی چرا قیمت گذشته؟ میگفت من اینها رو ارزان خریدم، ارزان میفروشم تا زمانی که موجوده. زمانی که تمام شد، ایمان یعنی این، ایمان یعنی از خدای بالا سر ترسیدن. بازرس دولت نمیدونه، بازرس دولت کیه؟ بازرس خدا رو بترس، خدایی که از رگ گردن به شما نزدیکتر است، خدایی که خیانت چشم ها را میبیند و میداند، خدایی که تو سلول سلول وجود شماست. گو آقا این بیش از 3 هفته نان به قیمت سابق فروخت تا تمام آردها رفت، بعد آرد جدید آورد، گو حالا چون قیمت جدید خریدم قیمت جدید میفروشم. گو همین آقا میشه هفته یه بار، 2 هفته یه بار صلواتی نون میده دست مردم. یه دفعه 3 پخت نان رایگان به تمام مردم. گو میگه کار خیلی که خودم میتونم بکنم، چه بزنم ورثه بکنم. گفت یه وقتی من ایستاده بودم دیدم که یه آقای من گفت من 10 تا نون میخوام. گفت بهش بدی. گفتم آقا شاید این حالا امروز فهمیده نون مفته 10 تا داره میبره، روزای دیگه که بخوان پول بدن که 10 تا نمیبرد. گفت شاید امروز مهمان داشته باشه، شانسش. گفت حالا امروز مهمان داره، منم نون دارم رایگان میدم. من بهش میگم نمیدم، آبرو دارد این، قول مسلمان محترم است. اینجور اگر عمل کردید خدام عزت میده، خدام بزرگ میکنه انسان. لذا حضار محترم، خود نماز انسانو از منکرات باز میدارد، از آسیبهای اجتماعی نگه میداره. اون آقا گفت که آقا این آمار صدی صدشون اون مسئول نیرو انتظامی. گفت من صحبت کردم، گفتم حالا من یه سوال ازت دارم جواب بده. گفتم چند درصد از این متخلفین دیندار بودن؟ گفت هیچ کدام. گفتم چطور؟ من باورم اینها، من اعتقادم آیون اینه، دلیلم دارم. هر کسی عمدن خطا بکند یا دین ندارد یا ضعیف الایمان. امام صادق از حضرت سوال کرد، یک کسی گفت ابن رسول الله مؤمن میشه دروغ بگد؟ امام فرمود بله. گفت دروغ بگد مؤمن؟ امام فرمود زمانی که دروغ میگد ملکه ایمان میره، زمانی که کذب از او سر میزند ملکه ایمان میره، یعنی او زمان دیگه مؤمن نیست. بالاخره اگر کسی در حال بگه ایمانم، بخل ببرزد ایمان، سخن خلافی بگه، همون لحظه اگر ببینه دیگه مؤمن نیست، ملکه ایمان میرود. استغفار اگر کرد این ملکه ایمان برمیگرد. لذا عرض شود که حالا میبینید طرف در حالت زندگی روزمرهش گناه ازش سر میزنه، خب گناه همون لحظه ملکه ایمان رو میبرد. همون لحظه که خلاف مرتکب شده، بد اخلاقی کرده، تهمت زده، جنایت کرده، همون لحظه دیگه ایمان نیست، نمیگنش مؤمن، عنوان مؤمن دیگه نداره. گفت آقا اینا هیچ کدام دیندار نبودن، مؤمن نبودن. گفتم چرا؟ گفت من وقتی که متخلف میاد، حالا هر کاری کرده، یا دزدی، یا فساد اخلاقی، یا جنایت، یا قتل، گفت فقط من یه سوال میپرسم، میگم آقا نماز بلدی بخونی؟ گفت سوال همین، قاچاق چیه؟ من ازش نماز میپرسم. گفت 195 این لیستی که مقابل شماست، اینا وقتی بهشون گفتم نماز، میگم نماز بخون، میگه اللهم صل علی محمد. میگم نماز بخون، یه صلوات بفرستی. گفت میگم نماز بخون، میگه همینه. حضرت آیت الله والد نقل میکردن دعا کنید همه مریض ها رو، انشاءالله خداوند همه بیمار ها رو به برکت این ماه عزیز صحت و عافیت عنایت کنه، بستری های در بیمارستان ها، منازل، سفارش شده ها، ملتمسین دعا، خصوصا صحت و عافیت کامل برای حضرت والد معظم. میگفتن من تو جوانیم رفتم یه جایی تبلیغ توی روستایی، خب مردم محرومن، مستضعفن، نشنیدن، نگفتن. گفتن آمدم تو مسجدی اونجا مردم رو جمع کردم، گفتم بیاید میخوام حمد و سوره بخونیم. گفتن همونی که سر قبرها میخونن، موقع خرم و خوردن میخونن. و اصلا اینا تو ذهنشون این بود که حمد و سوره فقط موقع خرم و خوردن باید بخونن، جاش اونجاست. اون آقا گفت که آقا 195 اینا نماز بلد نبودن، 5% هم که نماز بلد بودن اذعار کردن از زمانی که نماز رو ترک کردیم آلوده شدیم به گناه. قطعا هم همینه. تا با نمازید واکسینه است. از نماز بریدید ضربه میخورید، شیطان میاد سراغتون. خدا فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بنده های من و توی شیطون حریفشون نمیشی تا بنده هستن. بریدن میفتن تو دام تو. تا تو مسیر خدا هستن شیطان نمیتواند بندگان الهی را بفریبد. خب نماز حسن من سطوات شیطان، حس نیست در برابر وسوسه های شیطانی. اونایی که میخوان از وسوسه های شیطانی در امان بمانند، نماز را اهمیت بدن، پاک باشن، تو دام گناه نیفتن، تو مجلس گناه گرفتار نشون، رو به نماز بیاورید. جای دیگر وجود مقدس پیامبر میفرماید ان الصلاة قربان المؤمن، نماز شما رو به خدا نزدیک میکند. هر کی میخواد به خدا نزدیک بشه، نزد خدا وجاهت پیدا کنه، راش نمازه. حالا صدقه دادن بسیار خوب، واجبات رو انجام دادن بسیار خوب، روزه بسیار خوب، ولی حضار گرامی هیچ چیزی مثل نماز انسان رو به خدا نزدیک نمی کن. قربان و کل تقی، قربان المؤمن، هم مؤمن را به خدا نزدیک می کند، هم نزدیک کننده هر انسان با تقواییست به خدا. معراج المؤمنه، عروج می دهد به این شخصیت مؤمن. کسانی که از مشکلات اقتصادی می نالند، نگرانند، ناراحتند، میگن آقا زندگیمون رحمت توش کم شده. علی علیه السلام فرمود الصلاة تستنزل الرحمه، نماز رحمت رو نازل می کند. یعنی جایی که نماز خوانده می شود رحمت الهی هم نزول پیدا می کند. بله تو خانه‌ای که نماز نیست، تو اون خانه دعواست، تو اون خانه کدورت، تو اون خانه نفرت، تو اون خانه آسایش نیست. اگر پول است آب خوش نیست، گوارا نیست زندگی. اگر میخواد رحمت بیاد تو خانه هاتون و تو زندگی هاتون، امیر المومنین فرمود نماز است که تستنزل الرحمه، رحمت رو نازل میکند. یکی دو ویژگی دیگر رو هم اشاره کنم. وجود مقدس امام صادق علیه السلام میفرماید من صلا رکعتین، حالا ببینید لطف الهی رو. حالا اینها اهمیت نماز بود، جلسه آینده آثار فردی و جمعی نماز رو من تو خانواده و جامعه به استناد قرآن یه اشاره‌ای بکنم که قدر نماز رو الحمدلله شما میدانید، منتقل کنید به اونهایی که محرومن و نمیدانند و بی توجهند. امام صادق فرمود من صلا رکعتین، اگر کسی دو رکعت نماز به جا بیاورد، یعلم ما یقول فیهما، بداند که چی داره میگه. حالا ما چه کنیم که چی میگیم، اینم بحث دیگریست. چه کنیم که خشوع پیدا کنیم، اینم دستوراتی دارد که باید بماند انشاءالله جلسات بعد. همونطور که سریال ها رو دنبال میکنید، الحمدلله سخنرانی ها را هم دنبال میکنید، اینم خشوع هم بماند. ما شماها رو دوست داریم، میخوایم هر روز ببینیمتون، لذا این رو ادامه بدیم که روزهای آینده هم زیارت کنیم چهره نورانی شما برادران عزیز و حضور پرمعنویت خواهران محترم رو. امام صادق فرمود اگر کسی دو رکعت نماز بخواند که بفهمه چی داره میگه، چه کار دارد میکند، انصرف و لیس بینه و بین الله عز و جل ذنب الا غفر الله، نمازش که تمام شد، تمام گذشته او رو خداوند میبخشد و میآمرزد. در جای دیگر داریم که حتی نمازهای گذشتهش را هم به خاطر همین نماز مورد پذیرش و قبولی قرار میده. لذا قرآن میفرماید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، جوانان مجلس، تمام کسانی که تو اسلام، خارج از مقام عصمت عرض میکنم، به جایی رسیدند نان بندگی رو خوردن. یعنی بندگی الهی. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میگن نجف خانه محقری داشتن، من منزل امام و نجف دیده بودم. میگن نیمه شبها امام میرفتن رو پشت بام خانه شون مشغول به نافله شب و تهجد میشدن که صدای گریه امام رو گاهی اوقات همسایه ها میشنیدن. مرحوم شیخ انصاری، شیخ انصاری ایشون فتوا میداد، فقیه بود، درس داشت، زندگی داشت. میگن اینا جز کارهای هر روز شیخ مرتضای انصاری بود: نماز جعفر طیار، نماز استغاثه به امام زمان، روزی یک جز قرآن خواندن، زیارت جامعه، زیارت عاشورا. بعد خود شیخ انصاری فهمید ما انرژی اونجا میگیریم. مرحوم آیت الله بهجت فرمودن که کسی مقید اگه باشه نمازاشو سر وقت بخواند، دروغ نگد، اون وقت ببینید خدا باید چه کار میکنه. این دو چیز رو رعایت کنه، نماز بخونه، دروغ هم نگه، بعد ببینید خدا با او چه خواهد کرد، چقدر کمکش میکنن، تو کار در میماند ابدا. خب روز پنجشنبه است، انتصاب به آقا ابوالفضل العباس دارد. یکی از جوانان عزیز گفتن اون جریان مرحوم میرزای شیرازی رو عرض کنیم که خود میرزا هم از نخبگان روحانیت شیعه بوده، حالات عجیبی هم مرحوم میرزا داشته در عبادت که افتخار روحانیت شیعه، افتخار ما ایرانیان و خصوصا فارسی ها به وجود مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی محرم تنباکوست. مرحوم میرزا حوزه علمیه رو از نجف به سامرا برد چون خواست فضای سامرا رو عوض کند، چون سامرا حتی آیونی که قبلا زمان صدام رفته بودید خادم‌های حرم امام هادی و امام عسکری هم سنی بودند. متولی سنی بود، متولی، متولی حرم، خادم حرم، همه اهل سنت. و چقدر امام هادی و امام عسکری غریب، شهری که اکثریت غالب و قاطع اهل سنت، که الحمدلله الان حوزه علمیه بزرگ میرزای شیرازی رو در سامرا دارن طراحی میکنند و بنا میکنند که مراجع شیعه الحمدلله دست به هم دادن، که این سند افتخاری است برای روحانیت شیعه و انشاءالله فضای سامرا از این غربت خارج شود. میرزای شیرازی این کار رو کرد، حوزه رو از نجف آورد سامرا، بزرگان علما رو دعوت کرد سامرا. سامرا یک تحول عجیبی پیدا کرد، اما متاسفانه بعد از فوت مرحوم میرزا دوباره علما برگشتن نجف و سامرا در همون مظلومیت گذشته قرار گرفت. نقل میکنن یه سالی مرحوم میرزا از سامرا حرکت کردن با عده‌ای از علما پیاده به سمت کربلا. خب در بین راه قبائل و طوائف عرب متوجه میشدن میرزای شیرازی داره میاد، اینا می آمدن استقبال، خیر مقدم می گفتن، آقا رو دعوت می کردن به قبیله خودشون. آیت الله عراقی می گد ما همراه میرزا بودیم، در مسیر که می آمدیم به طرف کربلا به یک قبیلهی برخورد کردیم که بزرگ قبیله و بزرگان قبیله آمدن استقبال. یه دفعه یه خانمی تو جمعیت آمد مقابل میرزای شیرازی، یه سلام به میرزا کرد، گفت السلام علیک یا خادم العباس، سلام بر تو ای خادم عباس. خب میرزا رفت تو خیمه رئیس قبیله نشستن، بزرگان علما نشسته بودن، رئیس قبیله هم نشسته بود. میرزای شیرازی سوال کرد، گفت این خانمی که به من سلام کرد این خانم کی بود؟ بزرگ قبیله گفت این خواهر منه. میرزا فرمود من زیاد تو عمرم سلام شنیدم، اما این اولین مرتبه است که کسی به من خطاب می کند السلام علیک یا خادم العباس. گو آقا اجازه بدید خود خواهرم بیاد علت رو بگه، از زبان خودش بشنوید. خواهر رو صدا کردن، اون خانم آمد نشست. و آقا به میرزای شیرازی عرض کرد که آقا من تو زندگیم به هر کسی که خیلی ارادت دارم و میخوام نهایت ارادتم رو اظهار کنم میگم السلام علیک یا خادم العباس. مرحوم میرزا فرمود چرا؟ و آقا سالها قبل همین برادرم که رئیس قبیله است بیمار سخت شد،
مرض شدت پیدا کرد به حدی که اطباء محلی و اطباء اطراف آوردن، هر چه دارو تجویز کردن نه تنها بهبودی حاصل نشد بلکه روز به روز حال برادرم وخیمتر و سختتر، تا به جایی رسید که دیگه اطباء مایوس از درمان شده بودن دیگه برادر شما از دنیا باید برود و دست شستن از سلامتیش. گفت یه روزی بود برادرم تو بستر خوابیده بود، دیگه حالت بیهوشی بود، پزشکم گفته بود دامن خیمه رو، چادرهای دور خیمه رو بالا زده بودیم که هوا جریان داشته باشه. گفت برادرم نفسهای آخرش بود. گفت من وقتی دیدم از همه جا مایوسم، دستم از همه جا کوتاست و پتشقام که دیگه درمانده و مایوس، گفت سراسیمه از خیمه آمدم بیرون، رفتم روی تپه‌ای که مقابل خیمه برادرم بود. گفت روی اون تپه قرار گرفتم، جهتم رو کردم به سمت کربلا. گفتم یا ابا فاضل اشف اخی، ای ابا فاضل برادرم را شفا بده. و شروع کردم التماس کردن و التجا کردن با یک دل شکسته. همینطور که داشتم صدا می زدم، یه وقت مقابل خودم دو شخصیت بزرگ رو دیدم. دیدم دو شخصیت نورانی مقابل من ظاهر شدن. یکی به دیگری خطاب کرد یا ابا عبدالله، این خانم شفاء برادرش رو از من می خواهد، شما نزد بارگاه ربوبیت واسطه بشید، خدا برادر این زن رو شفا بده. گفت دیدم آقا سید الشهدا خطاب کردن به قمر بنی هاشم، که از این گفتگو فهمیدم یکی عباس است دیگری حسین است. گفت آقا سید الشهدا فرمودن برادرم عباس، این برادر این خانم عمرش به پایان رسیده، واسطه و شفاعتم برای او اثری ندارد. گفت من تا دیدم این دو بزرگ رو التماس، پافشاری، توسلم بیشتر شد. گفت دفعه دوم دوباره قمر بنی هاشم خواسته رو تکرار کرد یا ابا عبدالله به محضر پروردگار عرض کنید برادر این زن رو شفا بدن، خواهرش به من متوسل شده. دوباره سید الشهدا همون جواب اول رو دادن. گفت من پافشاری و اصرارم بیشتر شد، دفعه سوم شنیدم قمر بنی هاشم با چشمان اشکالور رو به امام حسین کرد، گفت یا ابا عبدالله به محضر رب الارباب سلام من را برسانید، بگید اگر مصلحت است برادر این زن رو شفا بدهند، اگر مصلحت نیست عنوان باب الحوائجی رو از من بردارند. گفت تا این رو قمر بنی هاشم عرض کرد، آقا سید الشهدا گریست، فرمود برادرم عباسم خدا سلامت را می رساند و می فرماید این عنوان تا قیام قیامت برای تو باقی است، ما به واسطه مقام شما برادر این زن رو شفا دادیم. گفت تا این رو شنیدم برگشتم به سمت خیمه، دیدم برادری که تو خیمه در حالت بیهوشی به سر می برد بلند شده وسط خیمه نشسته تو بستر. گفت جناب میرزای شیرازی، از اون زمان به بعد به هر کسی که من خیلی ارادت دارم میگم السلام علیک یا خادم العباس. ای پناه بی پناهان یا ابا الفضل یا ابا الفضل، ای شفیع پر گناهان یا ابا الفضل یا ابا الفضل. حالا همه بشید مدح آقا، یا ابا الفضل یا یا ابا الفضل یا ابا البهبه یا مهربان تر از تو مولا کس ندیده یا ابوالفضل، تشنه لب تر از تو سقا کس ندیده یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. یه جمله بگم روزه من همین یه بیت باشد. عباسم زبان آل سید الشهداست، تا کنار القم در خون نشستی یا ابوالفضل، از غمت پشت برادر را شکستی یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. حاجتمندا بگن یا ابوالفضل، انشاءالله جمع کربلا مشرف بشیم، تو خیمه عباس حاضر شویم، وقتی آقا قمر بنی هاشم به شهادت رسید، دشمن جرأت کرد به خیمه ها حمله کنه، تا عباس زنده بود ای جسارتو نداشتن، آقا سری خودشو رساند به خیمه ها، سکینه آمد جلو، بابا عین عمی العباس کجاست؟ عموم عبایاز عمو رف آب بیا ورد، عموی ما کجایاز؟ سید و شهدا جواب زن و بچه ها رو نداد، اما حسینیا آقا یه کاری کرد، صدای گریه همه بلند شد، دیدن حسین وارد خیمه عباس شد، عمود خیمه رو روی زمین خوابد، همه بگیم یا حسین، رفتی و شکست محفل ما، هم محفل ما و هم دل ما. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم الهنا بأبی الفضل العباس یا الله. اللهم اجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واوسع له المنهج. پروردگارا والدین ما ذوی الحقوق ما را ببخش و بیامرز، عاقبت امر همه ما ها را ختمه به خیر بفرما، توفیق اهتمام به امر نماز در باقی مانده زندگی به همه ما مرحمت بفرما، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علمای عاملین، مقام معظم رهبری، خدمتگزاران به ملت ما، نظام ما، جمع ما، از جمیع فتن محفوظ بدار. آنچه در این ماه رمضان به بهترین بندگانت عنایت می‌فرمایی نصیب جمع ما بگردان، حوائج جمع حاضر برآورده به خیر بفرما، لباس صحت و عافیت بر قامت مرضای مسلمین، ملتمسین دعا منظورین نظر بپوشان،
به عظمت ابل فضل العباس، جوانان عزیز ما، نو جوانان و فرزندان ما، نسل ما از فتنه های آخر الزمان ایمن بدار. ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل به ارواح طیبه علما شهدا، روح ملکوتی حضرت امام در گذشتگان از این محافل، منصوبین به عزار محترم، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودن به رحمت الهی واصل شدن، عائد و واصل بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.